بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این چه بیان کردیم در مواردی که مکلف وضو یا غسل برای او ضرری است، اگر ضرر به حد حرام نبوده باشد که جنایت بر نفس حساب بشود، اون اضرار به نفس، بما این که اگر ضرر به اون حد نرسد دلیلی نداریم بر حرمت اون اضرار به نفس، وضو و غسل اگر اون ضرر را داشته باشند صحیح است، ولو وجوبی ندارد وجوب، بل اینجور غسل یا وضو، الا انه ادله استحباب مقید ندارد و به اون ادله استصحاب حکم می شود به صحت اون وضو. و اما اگر ضرر به حد حرام بوده باشد که جنایت به نفس حساب بشود، در اون صورت ادله استحباب تخصیص خوردند لا محاله، ولو اگر فرض کنید مکلف ولی احتمال میداد که فعل این زور ضرری بوده باشد و بما اینکه نمیدونست ضرر را احراز نکرده بود، وضو گرفت و غسل کرد، در ما نحنفی دلیل حرمت که در واقع مضر بود، جنایت بر نفس بود، این ادله دلیل حرمت، اون ادله استحباب الوضو و استحباب الغسل، استحباب نفسی و دلیل وجوب الغسل بر جنوب و وجوب الوضو بر شخصی که غیر جنب است، اون ادله را تخصیص می زند. ولون قاعده ای لازر لجهله بالضرر حکومتی ندارد، ولکن مع ذلک حکم می شود به بطلان این وضو و غسل. چرا؟ چون این حرام است. حرام نمی تواند دلیل حرمت، دلیل وضو و دلیل استحباب هر دو تا را تقلید می کند، چون که شیئی که مبغوض و محرم واقعی است چاره نمیتواند به او امر وجوبی یا امر استحبابی یا حتی ترخیص، کما هو المقرر فی بحث اجتماع امر منهی، که دو تا حکم در جایی که اتحاد وجودی است، ولو عنوان دو تا بوده باشد اونجا دو تا حکم ممکن نیست، باید یکی بماند. و بما این که این فعل حرام است فی الواقع، نمیتواند متعلق امر استحبابی یا وجوبی باشد، و من هنا التزمنا اگر ضرر به حد ضرر حرام بوده باشد اون وجوب غسل باطل است، چه مکلف بداند چه جاهل بوده باشد. بلی یه مطلبی هست و اون مطلبی این است که مکلف معتقد بود به عدم ضرر، اعتقاد جزم داشت که ضرری ندارد، کسی که به کلفتی من بوده باشد با این هیکل کذایی، با آب وضو ولی با آب سرد غسل کردن هیچ اشکالی براش ندارد، قطع داشت که ضرری ندارد، ولیکن این غسل را کرد و او را انداخت به اون ضرری که و به اون مرضی که الگاه نفس در او جنایت حساب می شود. در این صورت اون غسلی که کرده بود می گوییم اون غسلش صحیح است، و اگر وضو گرفته بود می گوییم وضو صحیح است، در صورتی که اعتقاد به عدم ضرر داشت. ولوجه فی ذلک، کسی که معتقد است این فعل فعل مضر نیست، اعتقاد دارد بر اینکه اضرار به نفس نیست، کسی که اعتقادش این است چاره او را تکلیف نمی کند که این فعل را نکن، ولو تکلیف واقعی ندارد. اون کسی که معتقد است که این فعل مضر نیست، مثل اون کسی که معتقد است این مایه خمر نیست، خل است، یقین دارد که خل است، ولیکن خورد در واقع خمر در آمد. این لم یرتکب محرمن، محرمی را مرتکب نشده است، حتی محرم واقعی، ولی لبهاش نجس است، نجاست مال خمر واقعی است، کسی بداند یا نداند. ولیکن تحریم نسبت به اون کسی است که التفات داشته باشد به موضوع که این شرب بله خمر است، التفات داشته باشد، التفاتش چه التفات تفصیلی بشود، چه احتمال بوده باشد که حکم واقعی را شارع میتواند در فرض احتمال زعل کند، چون که مورد احتیاط است، غرض به او مترتب میشود. و بما این که تحریم در برای شخص غافل، برای شخص ناسی موضوع ها، خطای در موضوع، ناسی موضوع و خاطیه در موضوع، زعل تکلیف یعنی تحریم و او لغو است، لا یترتب علیه ای و اثر، بدون جهت در مان حنفی، یعنی اثر انزجار ها، اثر تحریم، چه احتمال این که شاید مکلف را منزجر بکند، ولو به نحو احتیاط، که احتیاط مثل حبس، نه کسی که معتقد است، نه اون دعوت احتیاطی ممکن است در تکلیف، نه هم دعوت تفصیلی ممکن است بوده باشد. بدون جهت در موارد غفلت، نه وضو و غسل صحیح است، چون حرمت نیست تا تقیید بکند ادله استحباب الوضو یا ادله وجوب الوضو و استحباب الوضو، وجوب الوضو یا وجوب غسل را تقیید بکند. بدون جهت فرق است در مواردی که ضرر به حد حرام است مکلف محتمل او بوده باشد و وضو و غسل را بگیرد و بعد محرز بشود که این ضرر بوده است، عمل باطل است. این نه به جهت این است که در ما نحنفی قاعده ای لا ضرر باشد یا نباشد، این باطل است، چون که ادله تحریم تقیید می کند ادله استحباب و وجوب را. و اما اگر غافل از ضرر بوده باشد، معتقد به عدم ضرر بوده باشد، به نحوی که مورد احتیاط در تکلیف واقعی هم نیست، نه عمل صحیح است، ولو ضرر به حد حرام بوده باشد، چون که حرمتی در حق این شخص نیست که خطاب امر به وضو را یا امر به غسل را استحبابن و وجوبن غیرین او را تقیید بکنند. این حاصل کلام ما بود. این که ما می گفتیم اضرار به نفس به حد حرام بوده باشد، جماعتی استدلال کردند برای این که اضرار به نفس به هر مرتبه‌ای بوده باشد حرام است، چه به حد جنایت علی نفس بوده باشد، علل اطراف بوده باشد، یا جنایت مثل اینجی یک شب سردرد میگیرد، اون هم بله حرام است، کاری بکند که یک شب سردرد بگیرد، بله اون هم حرام است، اضرار به نفس حرام است به هر مرتبه‌ای بوده باشد. منتها این جماعت باید یه مورد یه ملتزم به یه تخصیصی بشه، با این اضرار به نفس علی کل تقدیرین به هر تقدیری حرام است، این را نمی شود به این اطلاق ملتزم شد. مثل این که فرض کنید انسان سفر می کند، می داند که ماشین یه خورده حالش را به هم می زند، سردرد می آورد، سفر می کند دیگر، خب ملتزم بشه من که نه این سفر حرام است، نرود به این سفر، چون که این سردرد چی می گیرد، این اضرار به نفس است. اینها را که نمی شود ملتزم شد، اینها را اوگلا اقدام می کنند، مثل سفر می کنند، اون سفر فرض کنید، ولی اون سفر تفریح هم بوده باشد، برای تابستان از خستگی یه سفری می کند، ولی که ماشین سردرد می آورد، باید من فرزندی بعد یه حبی بخورد یا یه روزی سردرد بکشد نصف روزی. این را ملتزم شدن که حرام است، اگر کسی بگوید هیچ کس قبول نمی کند، یعنی این فقیه حواسش پرت است، بس مردم چه کار بکنند. ولی بدون جهت اینها را در اون مواردی که باید ملتزم بشود انسان که غرض اوگلایی در دون تحمل ضرر هست، اونها عیب ندارد. موارد غرض اوگلایی، سفر برای منصب، برای تغییر آب هوا و نحو زالج، یا برای تجارت و امثال زالج، اینها را باید تخصیص بزنند و الا به اون اطلاق نمیشه ملتزم شد. خب این مقدار تخصیص را ملتزم شدن، چون که نمیشود به این اطلاق ملتزم شد. خب اضرار به نفس به کل مرتبتهی در زایی که در اون اضرار غرضی و گلایی نباشد همه اش حرام است. خب یکی هم از اون سابقاً هم گفتیم، یکی از غرضی و گلایی تثبیت یه واقعی است که در مذهب مهم است که این در یادها بماند، مثل گمه زدن در یوم عاشورا که با وجود این که جماعتی ملتزم شدن، اضرار به نفس به هر مرتبه حرام است، گفتن اون عیب ندارد، چون که بر او یه عنوان غرض و گلایی که تثبیت قضیه بر مهمه است در مذهب و تعظیم شاعر است، اون عیب ندارد. غرض این است که باید یه تخصیص اینجوری بجد، بقیه این مراتبش حرام. من دلیل اینجور ذکر کردند که از بعض روایات استفاده می شود، اونی که یزر رو به جسم الانسان، اون اضرار به جسم، ضرر مالی انسان به خودش بزند، او داخل عنوان تبذیر المال است. و اما اونی که به جسم الانسان ضرر وارد بکند، اون از بعض روایات استفاده می شود. احتیاج به قاعده لا ضرره و لا ضرار در قاعده لا ضرر نداریم، از بعض روایات استفاده می شود. مرحوم کلینی قدس الله نفسه الشریف در اول کتاب اتم مشربه، اول حدیثی که نقل می کند در اون کتاب که جلد ششم کافی مطبوع فعلی است، که در اول او یه حدیثی را نقل می کند، در اون حدیث بیان می کند برای این که موجب چه شده است که خداوند متعال حرام کرده است، توجه کردید، محرماتی را که از قبیل معکولات و مشروبات است. یه روایتی را نقل می کند که روایت اولیست، ان الله خلق الخلق و علم ما یصلح عبدانهم و یضر اجسامهم و عبدانهم. اینها را خداوند می دانست، بدون جهت اون چیزی را که حرام می کند اونیست که به اونها ضرر می رساند، و چون که ضرر می رساند به اونها، رو این اصل شاره اینها را حرام کرده است. گفته شده است که از این حدیث و مثل این حدیث استفاده می شود که اونی که بر جسم انسان و بر بدن انسان ضرر می رساند، ولی تناول او و ارتکاب او جایز نیست هر چه بوده باشد. این روایت را اگر ملاحظه بفرمایید میبینید که بله مضمونش و مدلولش همین است، ولیکن معزالی که مدلولش این است، معل اغماز ان سنده، که با سند هم نمیخواهیم، چون که روایات بله به قریبه به این مضمون متعدد است و در موارده متعدده هست، مال اغماز عن سند ولی اعتراف به این که سند نمی خواهیم یا این سند معید است، معذالک در این از این روایات این حکم را فقیه نمی تواند استنباط بکند. لما ذکرنا من نکتتین، که اون نکته باید یاد فقیه بوده باشد، مواردی که شیعی دلیل داریم حکمت است و علت حکم نیست. یه مواردی اشاره علت حکم را بیان می کند که این حکم چرا برای این موضوع ثابت است، و ما هم ابعادات تحلیل هم ذکر شده است، دلیلی هم بر خلافش نداریم. توجه کردید خوب مقتضای تعلیل این است که تعلیل است به حکم داری مدار اوست. بدون جهت می فرماید بر این جین الله حرم الخمر لا لاسمها بل لعاقبتها و ما کان فیه عاقبت الخمر فهو خمرون. می گوییم هر چیزی که مسکر بوده باشد ولو مایه هم نبوده باشد او حرام است، ولو اسمش مایه نباشد حب است، ولیکن عاقبتش عاقبت الخمر است، حب اسکار است. کسی اگر او را تناول بکند او حرام است. نه نجاست ها، نجاست تعلیل مال حرمت است، نجاست را نمی گوییم. اونی که تعلیلت حرمت در او هست او توجه کردید حرام است. بدون جهت اگر ما بودیم می گفتیم که انسان یه قاشق توجه کردید چای خوری از این خمر تناول کند عیب ندارد، چون که مسکر نیست و عاقبت خمر در او نیست. ولیکن او را روایت ملتزم شدیم که ما از کر کسی رو فقلیل او حرام ملتزم شدیم که نه لب زدن و خوردن جایز نیست. لب زدن یعنی به من خوردن به اون نحوی کرز کردن. و اما در مواردی که ما دلیل داریم این تعلیل، تعلیل در جعل است، حکمت این که شان تعلیل حکم نیست، یعنی که در حقیقت موضوع حکم بوده باشد، بلکه این تعلیل تعلیل جعل است، یعنی حکمت و حکم است. اونجا متبع خود موضوع الحکم است، اون تعلیل هیچ کاره است. موضوع هر جا صدق کرد حکم اونجا میره، چون که جعل شده است. هر جا موضوع منطبق نشد حکمم اونجا نیست. و اما اونجا حکمت هست یا نیست نگاه نمی شود، چون که حکمت حکم دایره مدار موضوعشه نه حکمت جهلشه. این احادیثی که در اینجا ما یزر اجسامهم عبدانهم موجب شده است که شاره دم را و میترا و غیر ذالک را حرام کرده است، این دلیل قطعی داریم که اینها حکمت هست. حکم حرمت دایره مدار او نیست. و الا چه فرقی دارد گوسفندی را توجه کردید یه مرد مسلمانی که اسمش مسلمان است، اشهد ان لا اله الا الله گفته است، نه نماز میخواند نه روزه میگیرد خمرم میخورد، یه گوسفندی را رو به قبله او ذبح کرد، یه گوسفندی را هم فرض کنید یه کافر کتابی رو به قبله او ذبح کرد، اسم الله را هم گفت که معتقدی به خدا سجد. این دومی را توجه کردید میته است نمیشود خورد، ولیکن اولی عیبی ندارد، نوشیدن کردن عیبی ندارد. قطعی ولویجدان داریم که ضرر در جسم اگر در اولی نباشد در دومی هم نیست، چه ضرری دارد؟ این فقط ذابحش مسلمان نیست. قطعی ولی یقین است برای اینکه اضرار به جسم در مان حنفی در اولی نباشد در دومی هم نیست. این اضرار به جسم در بعض میتها می شود که ما تحت فهم مرض دارند و امثال ذلک. وقتی که همین زور شد علاهازا، در وقتی که در اینها ما این قرینه قطعیه را داشتیم که ملاحظه بفرمایید اونهایی که ذکر شده است، این میشه حکمت. حکمت چی شد؟ از او تعدی نمیشود، همون موردش که موضوع حکمه است. بدون جهت گفتیم که در روایاتی که ظاهرشون این است بلد، یا حتی در آیات که اونجا نفی الحرج یا نفی الضرر حکمت انجعل شده، از اونا چیزی استفاده نمی شود. حکم داری مدار موضوع حکمش می شود. در مواردی که نفی الضرر و نفی الحرج قاعدتا ذکر بشود، که مثل قضیه ثمرت ابن جندب که در اونجا تعلیل بود دلیلی بر خلاف نداشتیم، یا ما جوید علیکم فی الدین من هست که در آیه مستقلن ذکر شده است، اونها می شود قاعده، اونهاست که اونها تطبیق می شود، که کجا تطبیق می شود کجا تطبیق نمی شود. پس این روایات حرمت اضرار به نفس را نمی رساند. اون وقت می ماند فرض بفرمایید که همون روایت لا ضرر و لا ضرار که ضرار اضرار است ولو نفس را، این را سابقا گفتیم که ما احراز نکردیم که ضرار اطلاق بشود بر شخصی که بگویند رجل مزار، در صورتی که به خودش ضرر میزند، به کسی دیگر با کسی کاری نداره. توجه کردید؟ بله. به این شخص مزار گفته می شود، به فعلش ضرار گفته می شود، یعنی گفته می شود که استعمالش را منکر نمی شویم. ظهوری داشته باشد لفظ، فرض کنید مزار یا ضرار، ظهوری داشته باشد به نحوی که شامل بشود حتی موارد ضرر به نفس را، اون موارد را هم ما دلیل نداریم. بله، اون مواردی که گفتیم از قبیل جنایت بر نفس حساب می شود، توجه کردید؟ چون قتل نفس بوده باشد که خودش منصوص است، توجه کردید؟ قتل نفس حرام است، الغاء نفس فی تهلکه در معرض هلاکت، بله حرام است، اون منصوص است. و اما کاری می کند که تهلکه نیست، قتل نفس نیست، نقص العضو است، یا کاری می کند که او اندل اقلا جنایت بر نفس حساب می شود، این ولی به واسطه اون ادلهی که در ولی جنایات بر غیر وارد شده است، از اونها از لسان اونها می فهمیم که شاره بر حدوثی نفعات راضی نیست، بلا فرق این خصوصیتی غیر ندارد، حتی اینها را انسان در برای خودش هم در نفس خودش موجود بکند، انگشتش را ببرد، این را قطع کند، یعنی که ببرد یعنی قطع کند، ها مرادم اینه، این را شارع راضی نیست، این دائمدار اون استفاده است. بدون جهت اون مواردی که از قبیل جنایت علن نفس بشود، اینها همین زور از حرام است، در صورت عدم غفلت ها که عرض کردم. و اما در مواردی که دون این بوده باشد و ضرر بر نفس حساب جنایت بر نفس حساب نشود، دلیلی بر حرمت آنها ندارد. بعد از فروعاتی که در این تنبیه باقی مانده است، اون فریضه که مرحوم ناینی قدس الله نفسه شریف ذکر کرده است، و اون فرع این است که فرموده است اگر مکلفی اعتقاد داشت که این غسل کردن یا وضو گرفتن با آب برای او ضرری است، اعتقاد بر این معنا داشت، چه قطع داشت و یقین داشت که اگر وضو بگیرد متضرر می شود، غسل بکند اضرار به نفس می شود، رو این اساس تیمم کرد و نمازش را هم با تیمم خواند، بعد از این که صلاتش را به تیمم خواند و وضو گرفت، در این صورت یاز نماز هم نخواند فرق نمی کند، وضو گرفت و یا غسل کرد، بعد از این فرض بفرمایید براش ظاهر شد بر این که نه ضرری نیست، خیال بودی نزد یه دکتر حاسقی که بو هم اطمینان دارد که خطا نمی کند، گفت نه بابا تو اگر که ویزو بگیری یا غسل بکنی بلکه منفعت دارد، بر جسم تو هیچ ضرری ندارد. این بله 180 درجه اون اعتقادش از بین رفت، چون اعتقاد ضرری را که داشت این کشفه بر این که ضرری نبود. ایشان فرموده است اون صلاتی را که با اون تیمم خوانده است او مجزی است و تدارک اون صلات لازم نیست، و با اون تیمم خوانده است. می فرماید این مثل این می ماند که انسان آب داشته باشد ولیکن یادش رفته، اعتقاد دارد که آب ندارد، مثل اون روزهایی که فرض کنید آب قطع می شد، انسان دیش را پر کرده در زیر زمین، اون دیش پر از آب است، ولیکن یادش رفته، قطع دارد که آب نداریم، وقت نماز هم فوت می شود یک قطره آبی هم پیدا نمی شود، نه خودش نه در حول هوش است، تیمم کرد نماز را خواند، بعد آمد دید که بابا دیگه پر از آب است، یادش آمد، بله متذکر شد، فرموده است که صلاتش صحیح است. چه جور آن کسی که معتقد بشود به عدم الماء و تیمم بکند و صلات را اتیان کند صلاتش هم صحیح است، و کذالک آن کسی که معتقد بوده باشد به ضرر در استعمال الماء تیمم بکند و بعد منکشف بشود عدم الضرر، صلاتش صحیح است. بله، چرا صلاتش صحیح است؟ وجهش چه باشد؟ فرموده است در این آیه شریفه که فرموده است فلم تجدو ما انفتیممو، مراد عدم وجدان واقعی نیست، مراد عدم تمکن من استعمال الماء است که انسان نتواند ما را استعمال بکند به قرینه ذکر مریض و این کنتم مرضا او جا احدکم من الغایت او لامست من نساء این کنتم مرضا علا سفرین او جا احدکم من الغایت او لامست من نساء فلم تجدو. خب مریض که آب هست ولیکن متمکن نیست از استعمالش. ایشان فرموده است بر این که کسی که معتقد است عدم الماء را، این متمکن از استعمال الماء نیست. اون کسی که معتقد است عدم الماء را، او متمکن از استعمال الماء نیست، فاقد الماء است. داخل می شود فی قولی سبحانه فتیممو، توجه کردید تیمم بکنید. بله، نماز را هم چه خونده است با طهارت واقعیه خونده است، تدارکان صلات لازم نیست. این فرمایشی است که ایشان فرموده است. عرض می کنم مسئله را در اون فرضی فرض می کنیم فعلا که انسان معتقد است عدم الماء را، طارتن در تمام الوقت که من زوال شمس از دایره نصف نهار است الى دخول اللیل، شخص معتقد است بر این جوابی نرا ندارد در مجموع این وقت، اعتقادش هم همینه. اون وقت در آخر وقت تیمم کرد، نمازش را خواندید، وقت فوت می شود و آب هم ندارد، یا در اول وقت نمازش را خواند، معتقد بر این که در آخر وقت تا آخر وقت آب نیست. در این اعتقاد بود و بود تا این که شب شد و وقت نماز تمام شد، اون وقت ملتفت شعذب اشتباهی کرده است، آب در اون زیر زمین بوده است، آب در رحلش بوده است. اگر این بوده باشد در این فرض ما هم ملتزمیم که این تیممش چون که فاقد الماس فلم تجدو، یعنی متمکن نباشید از وضو گرفتن. کسی که معتقد است آب ندارد، او متمکن از وضو گرفتن و غسل کردن نیست، چون که احراز میخواهد، ولو احتمال باید بدهد، احتمالش را هم نمیداد و تکلیف صلاتی ساقط نمی شود، مکلف بود به صلات مع تیمم، صلات را هم فرض بفرمایید با تیمم اتیان کرده است، این شبهه در او نیست. و اما اگر این تذکر و التفات قبل خروج الوقت شد، قبل خروج الوقت نملتفی شد که نستم سرداب آب هست متوجه شد، یا علم پیدا نکرد احتمال داد قبل خروج الوقت شاید اونجا آب بوده باشد، ما چرا همینجور تیمم عجله کردیم بدون که تیمم کردیم نمازمون را خواندیم؟ خب رفتید که بله آب موجود است، اونجا آب موجود است. در صورتی که قبل خروج الوقت منکشف بشود که واجد الماء است، اون صلاتی که خوانده صلاتش هم باطل است، تیممش هم باطل. چرا؟ برای لما ذکرنا که قاعده اولیه در عوامر اضطراریه این است، ظاهر اولیشون چون که ظاهر خطاب مأمور به اختیاری، تمکن از صرف الوجود مأمور به اختیاری است در مجموع الوقت. این که میگوید اگر متمکن نشدید اون وضو و غسلی که مطلوب است، وضو تمکن از صرف وجود وضو و صرف وجود غسل است بین الحدین. اگر لن تجدو این را متمکن نشدید فتیممو، این در مانعوی معلوم میشه و که نه این داخل تیمم نبود. خود ظاهر ادله اینه، مضافم بر این که خود مسئله منصوص است از خود امام علیه السلام روحی له الفدا میپرسد راوی، روایت من حیث سند معتبر است که کسی نسی ما را در ما را و تیمم کرد و نماز را خواند و در قبل خروج الوقت ملتفت شد، امام می فرماید که آدمی کند صلات را، آدمی کند صلات را، رو همون قاعده است. این روایت هم که دیگر نور و نلا نور می شود، والا قاعده اولیه هم همین بود. بله این نسبت به این. و اما اون کسی که معتقد ضرر است، اون کسی که اعتقاد ضرر دارد، اگر اون ضرر به حد الحرام بوده باشد که جنایت بر نفس بشود، این تفصیلی که در عدم الماضی کردیم، این تفصیل در اون ضرر هم میاد. انسان معتقد بود تا آخر وقت که وضو گرفتن و غسل کردن جنایت بر نفس است، تیمم کرد نماز خواند، فلم تجدو بود، غسل تیممش صحیح است و صلاتش هم صحیح است. اما در بعض الوقت کشف شد که نه جنایت بر نفس بلکه فایده بر نفس دارد، اینجور شد جنایت بر نفس، این کشاف خلاف در وقت شد. الکلام ظاهر ادله استراریه این است که متمکن در مضمول وقت از صرف الوجود وضو و غسل نشدید تیمم بکنید، این متمکن است، تیممش باطل است، صلاتش را باید اعاده کند. همون تفصیلی که در فاقد ما که آب را اعتقاد داشت نداشتیم همون را داد. و اما اگر ضرر به غیر حد الحرام بوده باشد، شیخنا چند روز فاصله شده است، از لا تعاد طهور استثناء شده است، طهور از خمس است که تعاد صلات. آیه شریفه میگه این طهور نیست، طهور اون وقتی است که در مجموع الوقت متمکن از صرف الوجود نباشی، تیمم اون وقت طهور است. پس علا حاضر اساسی که هست، ضرر اگر به قدر حرام باشد، این همون تفصیل فاقد الماء و واجد الماء است. و اما اگر ضرر به حد حرام نشود، نه اعتقاد دارد که وضو بگیرد تب میکند، تا شب تب میکند، غسل بکند تا شب تب میکند، جنایت بر نفس نیست، خب تب میکند، یا سردرد میگیرد، مثل اون سفرهایی که سردرد میگیرد یا تب میکند، توجه کردید تند رفته است اونهایی که میرفته بین کربلا و نجف، اونقدر تند میرد که شب ولی تب و لرز میگیرد، یا اون همون شب را تا خوب بشود. اگر اون ضرر اون ضررها بود که اون ضررها محرم برای نفس نیست، اون زور ضررها بود، در تمام وقت این معتقد به این ضرر بود، وقتی که معتقد به این ضرر بود ولی تیمم کرد نماز خواند و بعد از خروج وقت معلوم شد بر اینکه نه با ضرری نداشته است، اصلا اون ضرر نداشت، اینجا اگر زحمت نباشد باید اون نمازش را اعاده کند، غسل و وضو بگیرد و اون نمازی را که وقتش فوت شده باید قضا کند. والوجه فی ذلک این است که در ما نحنفی این شخص متمکن بود، توجه کردید، متمکن بود از وضو گرفتن و غسل کردن، چون که وضو گرفتن و غسل کردن غایت الامر به اعتقاد این شخص وجوب نداشت، چون که لا ضرر وجوبش را برداشته بود، چون که معتقد بود که ضرری است، در وقت وجوبش را برداشته بود به اعتقاد این ها، ولا ضرر نبود، لا ضرر مجراش نبود، این به اعتقادش این است که لا ضرر وجوب را برداشته و حال اون که لا ضرر وجوب را بر نداشته بود، ولیکن این را میدونست که وضو گرفتن و غسل کردن مستحب است برای خودش، و این وضو گرفتن و هاکزا غسل کردن طهارت است براش، این را میدونست، از این غافل نبود، پس متمکن از استعمال ما بود، چون که خودش میدونست که وضو گرفتن و غسل کردن عیبی ندارد، مشروع است براش، مستحب است. غایت الامر خیال میکرد که اون وضو گرفتن و غسل کردن تکلیفش استحبابی است، بعد معلوم شد که تکلیفش وجوبی بود. الان کل تقدیرین، چون که این متمکن بود و واجد الماء بود، داخل فلم تجدو نبود ولو در مضمول وقت اعتقادش این بود که این وضو و غسل ضرری است، چون ضرر به حد حرام نبود، این داخلی فلم تجدو نبود. اصل این واجد ما بود، متمکن از صرف الوضو بود. من تا خیال می کرد که این وضو گرفتن و غسل کردن این تکلیفش تکلیف استحبابی است، بعد معلوم شد که تکلیفش تکلیف وضوبی است. این در این معنی هنفی این اعتقاد تغییر واجد ما بودن را به هم نمی زند، چون که اعتقاد واجد ما بودن را به هم نمی زند، تیمم در حق مشروع نبود. توجه کردید صلات را بلا طهارت خوانده باید عاده کند، چون که خطاب ولم تجدو این شخص را نگرفته بود، این واجد بود، خودش هم میدونست واجد است. من دا خیال میکرد که این ضرریست، میتواند تیمم بکنه. بعد این کشف و بر این که اعتقادش خطاست، اتیان به مأمور به اعتقادی، این که اجزا ندارد. اون کسانی هم که اجزا گفتن در مأمور به ظاهری گفتن که شاره حکم ظاهری داشته باشد. در موارد اعتقادی بالخلاف و اعتقادی بالخطا اصلا حکم شرعی ندارد، این مأمور به اعتقادی را اتیان کرده است. مأمور به اعتقادی من صلات با تیمم است و این را می دونستم که وضو و غسل طهارت است براش و صلات را با اون طهارت می تواند اتیان بکند، پس واجد ما بود، فاقد ما نبود و تیمم در باره او مشروع نبود، بدون دهد صلاتش را باید عاده کند. هازا کله کلام در این تنبیه. باقی میماند در این تنبیه یه نکته ای که ضرر شخصی است یا نوعی، انشاءالله متعرض میشه.